ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا.
خدایا
ای نام تو بهترین سرآغاز،
ای خدایی که فرصت نفس کشیدن در روزی تازه را به من عطا کرده ای، کمک کن تا این نفس با یاد تو برآید و با نام بلندت فرود رود. کمک کن تا آنچنان که از خواب شبانگاهیم بریدم، از خواب غفلت نیز بیدار شوم. سرشار از نورم کن، کمک کن تا به زیستن سلامی دوباره دهم.
خدایا در این لحظات سرشار که همه چیز بوی شکفتن گرفته است، موج لطف تو روحم را می نوازد.
کسی هوای تو را دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
چه دلنشین از صبحگاهی که تو لبخند میزنی و با موسیقی نگاهت مهربانی را بدرقه میکنی. امیدوارم از همکنون از زمین و زمان برایت خوشبختی ببارد. صبح مسافریست با چمدانی پر از لبخند، کافیست عاشقانه به استقبالش بروی. طلوع آفتاب امروز گرما بخش وجودتان.
سلام به صبح، سلام به دل نورانی خورشید، نگاه آبی آسمان، شکوه آفرینش.
صبح آغاز دیگری است برای دویدن در سنگلاخ‌های روزگار، در پیچ و خم‌های تردید.
زندگی جریان دارد در ناودان‌های بلند،
در آبراه‌های کوچک.
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها دریاها بباریم. تو بیا ای باد و باران، به تن خشک خیابان، شاخه‌ای از باغ فرداها بکاریم. تو بیا با هم دوباره در شب سرخ ستاره، آسمانی از کبوترها بپاشیم. تو بیا ای خنده دور، در سحرگاهان پرنور، سرخوش و خندان لب و دیوانه باشیم. سلامه که کشان نشان از تو دارد، زمان بدون تو سر گذر ندارد، جهان به اعتبار خنده تو زیباست، بهشت من همین دقیقه همین جا.
نمی دانند که زندگی آتشی همیشه فروزنده است و سرد نمی شود هرگز.
تو بیا با من نگارا، تازه کن هوای ما را. تو بیا ای جان که با تو بزنم دل را به دریا. تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، تو بیا تا شب دوباره سرزند ماه و ستاره. کهکشان نشان از تو دارد، زمان بدون تو سر گذر ندارد، جهان به اعتبار خنده تو زیباست، بیا تمام ناتمام ما همین جا.
به توکل نام عظمت روزمان را آغاز می کنیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. اهالی مهربان رادیو سبا سلام، صبحتون بخیر. خوش آمدید به روز یک شنبه 18 فروردین 98. آرزو میکنم با یه حس خوب، با دلی غرق در شادی و با قلبی آرام امروزتون رو آغاز کنید. با افتخار از بخش اول برنامه های رادیو سبا امروز هم در کنار شما هستیم به همراه این دوستان. تهیه کننده محسن جواهری، صدا بردار حسن اوجوری، هماهنگی حمید پور اسدی و گوینده مهسا حق‌پناه. آرزو میکنم که روز بهاری بسیار خوبی در انتظارتون باشه و با همین امید آرزو دعوت میکنم شنونده اولین برنامه این بخش باشید، قند پارسی.
قند هستی.
به نام خداوند جان و خرد، ایرانیان گرامی، هموطنان ارجمند، درود و سلام بر شما. در سایه لطف خداوند هر جا که هستید برقرار باشید و شادکام. بنده امیر حسین مدرسم، ارادتمندتون، به همراه جناب حسن بنایی تهیه کننده و سرکار خانم قرقانی صدا بردار، 20 دقیقه قند پارسی رو تقدیم حضور شما میکنیم. از فیض کاشانی، حکیم، عارف و مفسر و شاعر عهد صفویه که شاگرد ملا صدرا و داماد او بود، ابیاتی رو در ابتدای این برنامه تقدیم میکنم. ز تو کی توان جدایی، چو تو هست و بود مایی. چو تو هست و بود مایی، ز تو کی توان جدایی. مه روی اگر نمایی، ز جهان اثر نماند. ز جهان اثر نماند، مه روی اگر نمایی. در گذشته ها وقتی فرزندی به دنیا می اومد رو قنداقش می کردن. البته این موضوع خیلی هم قدیمی نیست، تا همین چندین سال پیش که میگم، یعنی خیلی نزدیک رواج داشت و بود. شاید الان هم در برخی از نقاط ایران بچه ها رو هنوز قنداق بکنن، البته خیلی کم دیگه پیش میاد. عرض می شود که بچه ها و جوانای الان نمیدونن قنداق چی چیه. گناهی هم ندارن چون ندیدن. فکر میکنم مثلا بچه ها رو قنداق میکردن، یعنی مثلا قنداق و تفنگ میذاشتن کنارشون. نه اینجوری، یه پارچه سفیدی بود که پهن میکردن و بچه رو میخوابوندن روش و بعدم به دور پای بچه تا بالای سینش اینو میپیچیدن. پای بچه نمیتونست تکون بخوره، با یه بند سفید هم دورشو میبستن که اسم اونم بند قنداق بود، یعنی تکون نمیتونست بخوره این بچه، فقط دستاش آزاد بود. الان اگه برای بچه ها تعریف کنی هم تعجب میکنن هم میخندن، میگن آخه یعنی چی، برای چی مثلا بچه رو همچی میکردی؟ اینجوری بچه رو اگه کسی بخواست بغل بکنه اون میدادن بهش. بعدم وقتی که مثلا بچه نیاز به نظافت و اینها داشت، خب دوباره باید این بند قنداق رو وا می کردن، این دوباره پارچه قنداق رو همینجوری که چندین دور پیچیده بود به پا و شکم و سینه این بچه اینهایی باز می کردن. اون موقع هم که پوشک نبود، الان هم که هست خیلی گرونه و خدمتتون عرض کنم که با دستمال‌ها یا کهنه های اصطلاحا بهش میگفتن کهنه، اونجا بچه رو کهنه کردی الان که میگن بچه رو پوشک کن، اون موقع میگفتن بچه رو کهنه کن. کهنه هایی بود که خیلی نظیف بود و عرض میکنم که از اون برای نظافت بچه استفاده میکردن به جای پوشک و زود به زود هم اونها رو تمیز میکردند و با مواد ضد عفونی که خیلی هم تند و تیز نباشه و پوست بچه رو آسیب نرسونه اونها رو تمیز میکردن. به هر حال تا حدود 7-8 ماه یا یک سال بچه باید به همین شیوه قنداق میشد. تا 2 سالگی هم من عرض کنم که شنیدم که بعضی خانواده ها بچه رو قنداق میکردن، یعنی تصویرش هم خنده داره. شما فرض کن بچه تو مثلا 2 سالگی دیگه بخواد را بیفته و قبلش 4 دست و پاست دیگه، بچه مثلا میخواد 4 دست و پا بره، با دستش میرفه و قنداق خودشو همجوری میکشون این ور اون ور. به هر حال یه وسیله هم بود به اسم نانو یا گهواره، حالا شکلهای مختلفی داشت، گاهی مثلا به یه طرف در و مثلا یه طرف پنجره اینو وصلش میکردن، بچه رو توش میذاشتن، عرض میکنم که تکونش میدادن که بخوابه. یا گهواره بود، گهواره هایی که یه چارچوب ثابت داشت و یک جعبه مانندی که بچه رو توش میذاشتن، این جعبه متحرک بود، یه لولایی داشت که اینو تکون میدادن، بچه میخوابید. و الان البته دیگه داستان فرق کرده، ما تخت نوزاد داریم و او بچه هنوز نیومده، تختش جلوتر میاد و لباساش جلوتر میاد و عرض کنم که گهواره برقی من دیدم آقا اومده، خیلی شیک و خیلی مرتب و امروزی. و آره عرض میشود خدمت شما که خیلی فرق کرده. حالا چرا قنداق میکردن بچه ها رو؟ واقعا من اطلاعی ندارم. گاهی شنیده بودم که میگفتن اگه قنداق نکنی ممکنه پاهاش کج شه. خب اون مربوط بود به بیماری راشیتیزم و خیلی تأثیری نداشت. اون باید از طریق ویتامین ها و نمیدونم خوراک و داروها و اینها انجام میشد، نه اینکه بچه رو بگیری بپیچی لا یه چیزی نتونه تکون بخوره. عرض کنم که یا بچه اگه پاش تکون نخوره، خب به هر حال خیلی براش بده، باید حرکت بکنه این پا. بچه پای صاف توی این قنداق زانو درد زودرس میگرفت، والا به خدا پاشو نمیتونست تکون بده، هوا نمیتونست بخوره پای این بچه بیچاره زبون بسته. شما فکر کن الان خودت تجسم کن، شما که داری میشنوی، آدمو توی پارچه بپیچن پاشو تا بالای سینش، تکون نتونی بخوری، بعد شب تا صبح، صبح تا شب، خب خوش میشه آخه پای آدمی اینجوری که. به عرضتون برسونم که میگن که حالا که صحبت از نوزاد و قنداق و گهواره و این چیزا شد، اینم بگم براتون، یه بچه تازه به دنیا آمده بود، تو خونه گهواره نداشتن. پدر بچه رفت به نجار سر گذر سفارش کرد که یه گهواره واسش بسازه. نجار گفتش که باشه. چند روزی گذشت و مشتری چند بار اومد و رفت و آماده نبود. یه روز اعتراض کرد که بابا آقای نجار اگه نمیخوای بسازی بگو من برم جای دیگه سفارش بدم، ما که طلبی ازت نداریم که. نجار گفت چرا آقا میسازم، شما چقدر عجله داری، صبر کن، ما رسممون اینه که برای کار سفارشی خود بیعانه میگیریم، به خاطر اینکه مطمئن بشیم این گهواره‌ای که میسازیم حتما مشتری میخوادش. اومدیم و رفتی دیگه نیومدی، اون وقت گهواره به چه درد من میخوره؟ مشتری خود پول به رسم بیعانه به نجار داد و قرار شد که 3 روز دیگه گهواره حاضر بشه. 3 روز دیگه اومد و بیانم داده بود دیگه، رفت پیش نجار، دید که بازم نجار کارو آماده نکرده. نجار گفت قربونت ببخشید یکم سرم شلوغ بود، پس فردا برات آماده میکنم، زور پس فردا بیا. پس فردا شد، زور شد، باز خبری نشد. نجار هی همینجور فردا، امروز، پس فردا. مردم چون بیانه داده بود دیگه جای دیگه نرفته بود دیگه، پیش نجار دیگه ای نرفته بود. گاهی میومد میگفت آقا آماده شد، یارو میگفت نه، حالا فردا، پس فردا. دیگه کم کم تو خونه با نبودن گهواره عادت کرده بودن. بچه هم دیگه بزرگ شد و دیگه نیازی به گهواره نداشت. ولی چون پدر بیعانه داده بود، برای اینکه از بین نره، گاهی که دم نجاری رد میشد سراغ گهواره رو میگرفت. دیگه کم کم موضوع فراموش شد. اون بچه بزرگ شد، مدرسه رفت، سربازی رفت، زن گرفت، خودش بچه دار شد. وقتی بچه تازه به دنیا اومد، بازم گهواره تو خونه نبود. مادر بزرگ به پسرش گفت آه راستی، حالا که گهواره لازم دارین، ما به نجار سفارش یه گهواره داده بودیم سالها پیش، بیعانم داده بودیم، برو بگیر، برو که هم بیعانه نقد بشه هم گهواره به کار بیاد. پسر رفت و از نجار گهواره رو مطالبه کرد. نجار گفت آخ 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 آخ، روم سیاه، واقعا گرفتار بودم، هنو آماده نیست، ولی یه گهواره خوب میسازم که خودتو هر کی ببینه بگه احسن. خلق این پسر تنگ شد و گفتش که بابا آخه کی میخوای بسازی؟ کی؟ گهواره رو برای من سفارش داده بودن، من خودم الان بچه دار شدم، هنوزم داری امروز فردا میکنی؟ یا بیانه رو پس بده یا گهواره رو تا فردا آماده کن، فردا بیام حاضر نباشه من میدونم. و تو نجار گفت میدونی چی آقا، من اصلا کار دست پاچه و عجله ای اصلا خوشم نمیاد، حالا هم که شما خیلی عجله داری و این همه سال ما رو ناراحت کردی، یه کاری میکنم، اون بیانه رو به شما پس میدم، گهواره رو هم نمیسازم، من بگو که میخواستم به شما خدمت کنم، لعنت به هر چی کار عجله ای. بفرماینم بیانتون، اگرم خیلی عجله داری برو به نجار دیگه سفارش بده. در زمانهای گذشته شهرها و آبادیها دروازه داشت و هر کس که میخواست وارد شهر یا آبادی بشه باید از دروازه میرفت و دروازه بان هم داشت. نگهبانان دروازه بودند که مسئول باز و بسته کردن درهای بزرگ اون دروازه بودند و اگه غریبه و ناشناسی هم میخواست که از دروازه بیاد تو باید اجازه میگرفت و به قول امروزی ها هماهنگ میکرد، آفیش باید میشد، بعد راش میدادن. الان هم آثار بعضی از دروازه ها در برخی از شهرهای کشورمون هست، از بعضی هم فقط اسم مونده و یک عکسی اگر بیادگار مانده باشه به ویژه از دوره قاجار دیگه، از موقعی که دوربین عکاسی وارد ایران شد. در تهران دروازه دولاب داریم، محله ایست در جنوب شرق تهران به اسم دولاب، اینجا دروازه داشته، یا دروازه قزوین، دروازه شمیران، دروازه شمرون به اصطلاح. هر کسی از تهران می‌خواسته بره شمران باید از این دروازه عبور می‌کرده و اگه کسی هم می‌خواسته از شمرون بیاد تهران از این دروازه باید وارد می‌شد. حساب کتابی داشته. الان دروازه‌ها به گونه دیگری است که مثل سابق نیست و در ورودی و خروجی شهرها هم نیست. الان درهای ورودی سازمان‌ها و مراکز بزرگ دولتی یا خصوصی، در اصلی که وارد مجموعه های بزرگ میشن رو بهش میگن دروازه. ببینید همین جای نکته رو عرض بکنم، ما به این درهای بزرگ که خیلی بزرگن میگیم درب، آخرش ب داره، به درهای بزرگ میگیم، ولی به در اتاق خونمون نمیتونیم بگیم درب اتاق، این یک خطاست، باید بگیم در اتاق. درهای کوچیک درن، درهای بزرگ در مقیاس دروازه درب هستن. بنابراین نمیتونیم بگیم مثلا درب اتاق رو ببند، باید بگیم در اتاق رو ببند، این حواسمون باشه. بسیار هم این خطا رایج و مصطلحه و تو نوشتن و به خصوص در نوشتن خیلی ازش استفاده میشه، در حالی که باید به اندازه توجه کرد. یا مثلا میگن که درب کشویی موجود است توی این مثلا در فروش ها و اینا. خب این درست نیست. عرض میشود خدمت شما که حالا گفتم در و دروازه، یاد این ضرب المثل افتادم که میگن در دروازه رو میشه بست اما در دهن مردم رو نه. یعنی هر کاری انجام بدی مردم اظهار نظر میکنن، حرف میزنن راجبش. این روزام که دیگه نهار بازار این داستانه و هر کی با هر سطح سوادی راجب هر چیزی اظهار نظر میکنه و مثل دروازه نیست که بشه درشو بست، هر کی هرچی دلش میخواد میگه، به ویژه توی این فضای گسترده مجازی که خیلی هم انواع و اقسام و رنگ و وارنگ آدم حرف مواجه میشه باهاش. یکی از نصیحت های حکیمانه جناب لقمان که به لقمان حکیم معروفه به فرزندش اینه که در اعمال و رفتارش فقط و فقط خوشنودی خداوند و رضایت وجدان رو در نظر بگیره، از تشویق مردم مغرور نشه و از کنایه و عیب جویی ها و خردگیری های اونها هم ناراحت نشه و اهمیت هم نده. پسر لقمان برای اطمینان خاطر شاهد عینی خواست تا پند و حکمت اون رو کامل لمس بکنه. لقمان گفت خب باش، باید بریم سفر، باش بریم، در طول راه و سفرمون گوشه ای از این راز رو بهت نشون میدم و در حقیقت حرفی رو که زدم با عمل اثبات کنند. پسر وسایل سفر رو آماده کرد و بار اولاغی کرد و آماده سفر شد. لقمان سوار خر شد و پسرم با پای پیاده دنبالش می رفت. بین راه عده‌ای که مشغول کشاورزی بودن همین که این منظره رو دیدن دست از کار کشیدن و اعتراض کنان گفتن مرد بیرحمی هستی، واقعا که چقدر بی انصافی، خودت سوار خر شدی و بچه کم سن و سال پیاده داره راه میره. لقمان پسر رو سوار کرد، خودش پیاده راه افتاد. رفتن، رسیدن به یه گروه دیگه. این عده وقتی دیدن زبان اعتراض باز کرده، عجب دور زمونه شده، نگاه کنین که تو تربیت فرزند چقدر کوتاهی کرده که حرمت پدر رو نمیشناسه. خودش که جوونه سوار مرکب شده، پدر پیر و فرتوتش داره پیاده میره. لقمان که این حرفا رو شنید فکری کرد و خودش هم کنار پسر اسباب و اساسی سوار اولاغ شد. یعنی این بار پدر و پسر و اساس و اسباب همه با هم رو اولاغ. رفتن رسیدن به گروه دیگه. اون عده وقتی اینا رو دیدن از سر عیب‌جویی گفتن که چقدر بعضیا بی‌رحمن. هم یه بار سنگین پشت حیوان بیچاره گذاشتن، هم هر دوشون سوار زبون بسته شدن. خیلی بی‌انصافیه. مگه این حیوان چقدر توان داره؟ اینا اگه به نوبت سوار حیوان می‌شدن، هم حیوان از اون بار سنگین به سطوح نمی‌اومد، هم خودشون از راه و منظره‌های اون لذت می‌بردن. لقمان که دید این عده اینجوری میگن و پشت سرشون این حرفا رو می‌زنن، به پسرش گفتش که از اولاغ پیاده شو. خودش هم پیاده شد. هر دو پیاده به راه افتادن. رسیدن به عده‌ای که اونها گفتن که این پیرمرد فرتوت لاغر با این پسر کم سن و سال رو نگاه بکنین، هر دوشون دارن پیاده میرن در صورتی که این الاغ آماده و سر حاله و سوارش نمیشن. عجب آدمای بی فکری هن. انگار که الاغ از جون خودشون بیشتر دوست دارن. وقتی کار سفر پدر و پسر به این مرحله رسید، لقمان لبخندی آمیخته با حسرت زد و به پسرش گفتش که حرف و قضاوت‌های مردم رو در طول مسیر راه شنیدی. این همون چیزایی که به قبلن گفتم. بستن زبان بعضی از مردم و عیب‌جویی اونها امکان پذیر نیست. مرد عاقل باید به جای شنیدن این حرفا کردار و رفتار خودش رو و جلب رضای خداوند رو مد نظر قرار بده و در راه درستی که میره به تمجید و تحسین و تجلیل و بهبه و حتی توبیخ دیگران گوش نده. این حکایت در مورد نصرالدین هم گفته شده و حکایت تشابه داره با داستان دیگری با همین موضوع که به نصرالدین نسبتش میدن. خب دوستان شنونده، از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. به پایان آمدیم دفتر، حکایت همچنان باقی. تا درودی دیگر، بدرود.